بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در اربعین حسینی الحمدلله یک حماسه بزرگی به وجود میاد که افرادی که دشمن این نور خدا هستند سعی در اطفاء و خاموش کردنش دارند و همینطور که در سالهای گذشته ملاحظه فرمودین یک بایکوت خبری کامل میکردن این جریان رو. اما یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم الله متم نورهی ولو کره الکافرون. این جریان اربعین و جریان توجه به حضرت ابا عبدالله و اهل بیت علیهم السلام جریانی نیست که خاموش بشه. یکی از مسئولین ارشد سیا فردی به نام مایکل برانت، این ظاهرا معاون رئیس سازمان سیا بوده و مسئول بخش شیعه شناسی، یک کتابی چندین سال پیش چاپ شد که تحت این عنوان ترجمه مضمونیش اینه که چطور دین را از بین ببریم. حالا اگر این را سرچ کنید توی اینترنت هست. این کتاب البته کتاب داخلی بوده، جزء کتاب‌های داخلی یک مجموعه بوده، منتها ظاهراً به یک تیراژ محدودی هم چاپ شده. اینم که چرا چاپ کردن اطلاعات را، این خودش یک داستان داره. بعد ایشون اون کتاب یک مصاحبه مفصلی با این آقای مایکل برانت داره که تو اون مصاحبهش بعضی از نکاتی که برنامه ریزی هایی که داشتن رو گفته که اتفاقا با این بحث دین گریزی هم که درش هستیم متناسبه، بعدا به گوشه هایش اشاره خواهیم کرد. یکی از اون جریاناتی که اونجا خیلی روش تاکید داره بحث امام حسین علیه السلامه. میگه که این جریان امام حسین موجب قوت و نیرو گرفتن در شیعیانه و روح حماسی میده به اینها و یکی از کارهایی که باید بکنیم حتما باید روی این جریان و روی مراسماتی که مربوط به امام حسینه ما باید کار کنیم. یکی از مواردی هم که اونجا ذکر کرده، اگر درست یادم مونده باشه اینه که مسائل خرافی، قلوف آمیز یا دور از شأن را توسط افراد کم اطلاع رواج بدیم که توی خود محافل مذهبی که راجع به امام حسین پیدا میشه این دو دستگی و چند دستگی ایجاد بشه. به هر صورت من نامه لم ینم عدوه، کسی که خواب باشه دشمنش خواب نیست و اون با حواس جمع داره کار خودش را میکنه. بعضا آدم فکر میکنه که تو عالم خبری نیست، هر کس به کار خود مشغوله. نه، این خبرها نیست. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، اون زوایای شما را تشخیص میده، نقاط حساس شما را تشخیص میده، نقاط حیاتی شما را میداند و از همون طریق وارد میشه، براش هم برنامه ریزی کرده و از طریق شیاطین انس برنامه های خودش را پیاده میکنه. به هر صورت این جریان بزرگ حضرت ابو عبدالله، به قول یکی از دوستان میگفت تو یکی از این روزنامه‌های غربی شاید آمریکایی نوشته بود که امام حسین مردی که بعد از 1400 سال رکورد میزند. این تعداد افرادی که برای زیارت میرن رو نوشته بود که مثلا رکورد میزند. باید آدم این جریان رو در جان خودش و در بیرون از جان خودش همیشه زنده نگه داره. خلاصه ببینم که بعدش کشتار این افراد بیگناه و شیعیان واقعا مظلوم که در این کشور نیجریه، اینا واقعا مورد ستمن پشت سر همین جریان حضرت ابا عبدالله و اربعینشون اتفاق افتاده. دوستان خاطرشون هست که این جناب آقای زکزکی تشریف آوردن اینجا، صحبتی هم داشتن با صفا و چقدر با اخلاص اونجا. بعد که تعریف میکردن که چقدر ما مجموعه شیعیان اونجا تحت فشاریم و با تلاش های ایشون و بعضی از شاگردانشون تعداد شیعیان در نیجریه از 5-6 هزار نفر به 10 میلیون نفر رسیده. واقعا این عنایت خداست که یک نفر بتونه 10 میلیون آدم، 10 میلیون نفس را از ظلمت به نور برسانه. این قوت اون نفس و پاکی اون نفس را نشون میده. اینطور نیستش که همینطور مردم آمده باشن. یه وقتی این بزرگوارای که تونسی اسمش چیه؟ به تیجانی آمده بودن مشهد. بعد ایشون هم میگن 1-2 میلیون نفر را با روشنگری ها شیعه کرده. بعد اتفاقا بین ایشون و مرحوم علامه تهرانی ملاقاتی واقع شد. بعد مرحوم علامه تهرانی با یک شعفی با ایشون صحبت میکردن و چند بار اینو گفتن که انت معی فی الجنه، این که یک فردی نفوسی را تربیت کنه و هدایت کنه این کار ساده‌ای نیست و اصلا شدنی نیست، جز اینکه اون نفس مجرای هدایت خداوند قرار بگیره. رسول اکرم به امیرالمومنین فرمودن لو ان لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلع علیه الشمس. در روایت داره خیر لک من الدنیا و ما فیها، اگر یک فرد به واسطه تو به راه بیاد از تمام آنچه شمس برش میتابه بهتره، برتره، ارزشمندتر. این جناب آقای زکزکی که من نمیدونیم الان شهید شده یا زنده است، خبر درستی هم نداریم، 10 میلیون نفر را به سمت حق سوق داده بودن. وقتی که خبر ناگوارش را شنیدیم، مثل اون استیصالی که حضرت لوط در میان قوم پست و پلید خودش داشت، این حالت را آدم داره که لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش یه قوتی داشتم یا به یک رکن محکمی میتونستم پناهنده بشم در مقابل شما. یه عده محدود با خمپاره برن بزنن این شیعانی که در حسینیه بقیت الله جمع بودن. بعد دنیا که در مقابل یه دونه سگ که مثلا فرض کنین عقیم شده، رسانه ها جمع میشن و بعد میرن مثلا اینو چه کار میکنن و میبرن بیمارستان و با تشریفات عکس و فیلم ازش میگیرن و یا نمیدونم نگران فلان انقراض فلان آهو در فلان جنگل هستن و فوک‌های آبی در فلانجا در معرض افسردگی قرار گرفتن. این پستی‌هایی که آدم می‌بینه چقدر مردم رو حمار فرض کرده. افراد به خاک و خون کشیده میشن، مثل انگار نه انگار پشه کشته شد. و چقدر آدم احمق باشه که بعد هنوز در مورد این رسانه ها و کارهایی که وای اونا چقدر انسانن چه کار کردن. نزدیک 60 سال 70 80 سال این مردم تو فلسطین دارن به فجیع ترین وضعی کشته میشن. کوسه دار داعش که داره آدم میکشه، کو حرف. البته بند نظرم اینه که اون جریانی هم که داعش تو فرانسه پدید آورد باز کار خود دستهای پشت پرده بود، وگرنه مگه میشه گروه مثلا محدود تعلیمات ندیده نظامیه بیان و یک جایی رو منفجر کنن و بعدم با راست راست را برن؟ جالبه وقتی که یه نفر آدم کشته میشه، بعضی وقتا جنگ سر دو نفر آدم صورت میگیره. دو نفر رو مثلا دو نفر دیپلمات یک کشور و یک کشور دیگه میگیره، جنگ میکنن دیگه. خب چطور شد هنوز غرب با داعش کار نداره؟ سوال نیست، فرانسه رو زد دیگه. چرا روسیه که واش میخواد بپره بهش با روسیه مخالفن؟ داعش جریانش یکم پیچیده تر از اون چیزی که الان به ابتدا به ذهن آدم میرسه. با یک چندین نشان زدن، این بناست که خاری بشه برای کجا؟ برای ایران. به همین خاطر کارش نداره. اون جریانی هم که تو فرانسه پدید آوردن، که چرا خواستن که تو فرانسه یک همچی مسئله اتفاق بیفته، خواستن و افتاد. اونم یک نکته در اگه وقتی حال حوصله بود واسه میاد به تحلیل و وقایع صحبت کنیم عرض میکنم. اگر داعش کاملا برنامه هاش تنظیم شده است، کاملا تنظیم شده است، اینطور است خودشون پاشن یک گروه به سرشون زده باشه و به یک جایی برن و این ور رو بکشن، اون ور سر ببرن، بعدم بذارن روی اینترنت تو همه دنیا هم پخش کنن. خب آخه آدمی هم که جنایت میکنه سعی میکنه خودشو جنایتکار معرفی نکنه دیگه. مثلا این که جنایت بکنه بگه آی مردم ببینین من بچه 6 ماهه رو، 7 ماهه رو، جنین رو از شکم زن شیعه در آوردن سر بریدن، جنین رو سر بریدن، بعدم عکسشو بذارن بگن نگاه کنی، بعدم هیچ کس تکون نخور. فوک ها کجا رفتن؟ افسردگی نمیدونم سگ های آبی چی شد؟ یه داستان، بعد داستان این داعش هم یه وقتی با هم گفتگو کنیم. قرار از این که ما جنایاتی که صورت میگیره را باید نشر داد، پخش کرد که اینا حقوق بشر، بالاخره اینا آدم هستن یا نه، اصلا مجرم نه، یه عده مجرم هن. با مجرم اینطوری رفتار میشه؟ به همین مناسبت بزن قبل از اینکه بحث را ادامه بدیم، این عکسای چون تا این آماده است ببینین، این عکس ها رو پخش کنین. مسیحیت وقتی که تاریخچه‌ش رو میگفتیم خاطر دوستان هستش که گفتیم که مسیحیت چندین کار کرد، من جمله چی شد که جریاناتش عوض شد. ابتدا با حرف‌های ملاطفت و ملایمت و دوستی و صداقت و نظام دنیا گریزی و اینا آمد تو میدون. کم کم که چیز شد، ببینید این عکس ها تابلو نقاشی هایی که خود مسیحا کشیدن. جریان اندلس را و وقایعی که انجام دادن تا اندلس را اسلامی کنن، اینجا بعضی هاشو یه گوشه هایشو نگاه می‌کنیم. اینا محاکم تفتیشه. اینا بعد از اینکه اندلس مسلمان شدن، اینا رو مسیحی، کشور را مسیحی کردن. چجوری مسیحی کردن؟ باید از همین عکس ها بیارین، اشکال نداره، یکی یکی بزنید بعدش بیارین. اینا اینطوری بوده محاکم تفتیششون. اینا اینا مقامات کلیسا هن و کشور ها. این آتشیه که کتاب ها را مینداخته، کتاب سوزیه ها، اینا کتاب های مخالفینش رو میسوزوندن. اینجوری خیلی تون رد میکنه، این که کتاب ها رو میسوزوندن، اینا کتاب خود با خود کتاب های خودشون این کار رو این کردن ها، کتاب های انجیل هایی که مخالف خودشون بود. به این بعدی اینا هیچ کدومش نقاشه مسلمان ها نیست، آزمانده از همون قرن 11، 12، 13، 14 است. این به این وضعیت نگه می‌داشته. بزن صحنه‌های شکنجه‌های عمومی، اعدام‌های عمومی. حالا یه نفر اینجا یه مجرم قاتلی را اعدام می‌کنن، تو سایت‌ها پره. اینا به جرم مسلمان بودن. این که می‌بینین این داره با این زنجیر پای این فرد، اون عکسشه. عکسشو بیارین. اینجوری دست و پاشونو میکشیدن پاره میکردن افراد رو. صندلی های پر از میخ که میبستنشون به این صندلی ها و اون تسمه هاشو هی محکم میکردن. این یه مسلمانی اونجا هم باید آتیشش بزنن. اینا چیزای عادیشون بوده، یعنی اینطوری بوده جریان. اینجوری تصاویر واضحه دیگه، نیاز به گفتن نداره. سنگ‌های سنگین رو از گردنش آویزان کرده، این زغال می‌ریزن روشون. اینو ببینید تو قفس چه قدی میکنش، تو اون قفس این قدی. اینم که آدم سوزی های زنده 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 میسوزوندن. این چیز واقعیه، این عکسیه که از همون بعد از این مونده گرفتن توی یکی از کلیساهای قدیمی. این مثلا زن مسلمان را اینطوری، این تا نه یه روز دو روز، تا اینکه اینجوری بمیره. آتش سوزی های جمعی، دست جمعی مینداختن تو آتش. این سنگ بپاش. اینا وسایلیه که مونده از اون زمان. اون بزن مثلا اونو میکردن، این یک آدم رو میکردن توش میبستنش، این که مثل یک کپسوله. بعد حالا توش هم نگاه میکنیم ببینید چی. نه هست بزنیم. این یکی از راهش بود. این دو طرفش تیزه ها، مثل چنگاله، یکیش تو سرش، یکیش تو سینه‌اش. اینا وسایل شکنجه است. انواع وسایل شکنجه. سراشون رو می‌کردن این تو که این چنگکاش فشار می‌آورد به گردن. بعد این بیاریم قبلی رو، اینجوری مثل سگ راه می‌بردن مسلمان‌ها رو. ببینید زنجیر بسته به اون زن مسلمان داره می‌کشش. این هم میرفته تو گردن. اینجوری سراشونو میذاشتن زیر این، مثل چیزه، مثل این چیه تو کارگاه هست، گیره میترکوندن سر. این که گیوتین خوب اینجوری بینداختن تو آتش، تو آتش می‌سوزن. این داره آبجوش می‌ریزه تو دهنش. سرب می‌ریختن تو، سرب مذاب تو دهنش. به جرم مسلمان بودن. مسیحیت اینه، این بوده، حداقل حکام مسیحی این بوده. ولی اینا اگر یه نفر به اسم اسلام در قعر تاریخ یک کاری کرده باشه، پخش تو عالم توسط خود بچه مسلمانای احمق پخش میکنن که ببین. یه اسمس آمده، حالا باید میخونم براتون که علی علیه السلام، حضرت علی نقش او در کشتن خاندان عزد. بعد آورده که حضرت علی 2500 نفر از خاندان عزد را کشت به طوری که کسی نبود که به کسی دلداری بده. تاریخش هم آورده مثلا از تاریخ طبری. بعد یه بچه شیعه احمقی اینو گذاشته رو سایت، روی همین چیز اجتماعی. حتی اینجور افراد مریضن ها، چون بالاخره آدم عقایدش از تو جوب که نیاورده. تو این علی رو فهمیدی آدم درستیه، به اون حرف شک کن. اگه هم نفهمیدی بازم انصاف نیست با یه حرفی توی جای تو موضع گیری کنی. رو تحقیق کن این چی القا میکنه. یه خانواده، یه قبیله، عشیره‌ای رو حضرت امیر آورده گرفته، زن و مردشون همه را چیز کرده، گردن زده، بعد چی شده؟ هیچ کم نبوده کسی رو دلداری بده، کسی رو خاک کنه. این ارقام میکنه دیگه، درسته؟ در حالی که جریان چیه؟ این قبیله عزد کسایی بودن که تو جنگ صفین شرکت کرد، جنگ جمل شرکت کرده. خب تو جنگ جمل حضرت هم چیکار کرده با یارانش؟ کشته. تو جنگی که اونا شروع کردن حضرت سه بار فرستاد که کوتاه بیاین. کوتاه نیامدن، بعد فهمیدن که من اولین کسی نیستم که جنگ را شروع کنم. اونا هم شروع کردن، خب حضرتون جواب داده دیگه. پس چی بگه؟ وایستن منو بیان تیر بزنین. بعد اون فرد مریض خبیث این تیکه را از جنگ بر میداره، میگه از خاندان از اینقدر کشته شدن. به طرف اینجوری القا میشه که مثلا یک مثلا اعدام عمومی کرده یک خانواده ای را، بی گناه های طفلاکی های معصوم را. اینه که عرض کردم اصل اول در دین گریزی مرض خود فرده. اگه فرد واقعا عشق و علاقه به دینش داشته باشه، محاله کسی بیرونی بتونه خرابش کنه. محاله، محاله، محاله. این وعده قرآنه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما خودتون رو چاره کرده بودید و بکنید، محال است کسی که گمراه هست لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما که به راه آمدید محال کسی شما رو بتونه از راه در ببره. هر وقت آدم از دین فاصله گرفت به هر نحوی، دنبال مرض خودش بگرده. آدمی که مریضه میپره تو هوا میقافه یک شبهه رو، بهش به دلش میشینه میگه آره عجب حرفی. این بحث رو، بحث دین گریزی رو باید آدم خوب دقت کنه، برای خودش دقت هم بکنه. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن وجدت علم الناس کله فی اربع. در این روایت دیگه دارم وجدت علم الناس کلهم فی اربع، همه علوم مردم رو که به دردشون میخوره اگر که خلاصه کنید در چهار محور خلاصه میشه. یک، ان تعرف ربک، که خدای خودت را آنچنان که هست بشناسی. دو، ان تعرف ما صنع بک، فعل خدا را آنچنان که هست بشناس. نه آنچنان که به ذهن آدم میاد و خیلی جاش غلطه. ان تعرف ما اراد منک، این که خدا از تو چی میخواد، چه از تو طلب کرده، باید چه کار کنی. و چهار، ان تعرف ما یخرجک من دینک، عوامل انحراف، عوامل دین گریزی را بشناس. چی تو را از دینت دور میکنه، بیرون میبره. این از دعای آقای امام سجاد علیه السلام که این دعای ابو حمزه صومالی خیلی دعای عمیق و لطیفیه، جزء اون قرر ادعیه است، جزء اون درخشانهای ادعیه است که بهترین موقع سال ماه مبارکه، بهترین موقع شبان روز هم سحره. گفتن در سحرهای ماه مبارک که نزدیکترین فضا برای اتصال به خداست، از طریق این دعا با خدا متصل بشی. اونجا مفهمن که یک بند وسیعی هست که اینجوری شروع میشه: اللهم صل على محمد و آل محمد و اختم لی بخیر و اکفنی ما احمدی من امر دنیای و آخرتی. تو دعاهایی که حضرات بسومی میکنن دیدین گاهی وقتا هی مثل واسطت العقد، مثل تو فارسی چی میشه واسطت العقد؟ بیتی که تکرار میشه چی میگن؟ مثل ترجیبن هی تکرار میشه. این که تکرار میشه یعنی این مضمون کلیتش رو با هم باید نگاه کرد، این تیکه رو، یک طلبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اختم لی بخیر، عاقبت بخیر بشی، عاقبت من را بخیر کن. و کفنی ما اهمنی من امر دنیای و آخرتی، آنچه همت من هست مهمه برام از امر دنیا و آخرت، تو خودت کفایت کن، چون به دست من باشه هم دنیامو خراب میکنم هم آخرت رو. ولا تسلط علی من لا یرحمونی و جعل علی من که واقعیتن واقعیه، بر من سپری همیشگی تو نگه دار که من حفظ بشم. ولا تسلبنی صالحا ما انعمت بهی علی و ارزقنی من فضلک رزقا واسعا حلالا طیبا، اون امور صالحی که به من دادی سلب نکن از من، یعنی توفیقم بده، کاری نکنی که اون نعمتهای باطنی که به من دادی و نعمتهای ظاهری که به صلاح همه از من سلب بشه. بعد دوباره میفهمن اللهم احرسنی به حراستک، با حفظ و حراست خودت تو مرا حفظ کن. و احفظنی به حفظک و کلعنی به کلاعتک، اینا با یک تفاوتی در تعبیری همش به معنای حفظ و حراست، خودت از من حمایت کن. ورزقنی حج بیتک الحرام فی آمنا هذا و فی کل عام و زیارت قبر نبیک و الائمه علیهم السلام و لا تخلنی یا رب من تلک المشاهد الشریفه و المواقف الکریمه. بعد میفهمن اللهم تب علی حتی لا اعصیک، خدایا توبه ای نصیب من کن که دیگه برگشت توش نباشه، یعنی طوری به سمت تو بیام که دیگه بر نگردم از تو، از دینت هم بر نگردم. و الهمن الخیر و العمل به، خیر را به من الهام کن که چه چیزهایی خیر من هست در اون امور و توفیق بده که بهش عمل کنم. و خشیت که باللیل و النهار ما ابغیتنی یا رب العالمین. بعد میان فهمن که خدا من نمیدونم چم شده که خیلی وقتا که فکر میکنم دیگه آماده شدم، توبه کردم، رفتم حرم، اونجا هم از حضرت خواستم که دیگه به من چیکار کن، حالا که توبه کردم تو حرمم بودم حال خوشی هم داشتم، از حضرتم خواستم کمکم کنه، هم صاف از حرم آمدم بیرون یک گناه بدتر از قبل انجام دادم. اللهم انی کل ما قلت قد تهیعت و تعبعت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیتک، هر وقت که من گفتم دیگه تهیعت و آماده شدم، خودم رو ساختم، الان دیگه آمادم، الان بعضم خوب شده الحمدلله و وایستادم به نماز در پیشگاه تو و ناجای تو، القیت علیه نعاسن ازا انا سلیتو، بر من یک چرتی، یه بیحالی حاکم کردی. کی کرد؟ تو کردی، خدا به خدا میگه تو کردی، واقعا خدا کرد، ولی خدا بر اساس چی این کارو میکنه؟ نمیگه تو کردی پس چرا این کارو میکنی، حالا بعدش میگه چرا این کارو میکنه. و سلبتنی مناجاتک ازا انا ناجیتو، و مناجاتت رو از من دریغ کردی وقتی که میخوام مناجات کنم. مالی، بعدش نمیگن مالکه چرا تو این کارو کردی، مالی من چم بوده که تو با اینکه عفو و رحمت بی نهایتی باید این اتفاق برای من بیفته. یه بار دیگه هم عرض کردیم، ببینید شما، ما تصورمون از بس که گفتن خدا اینجا مثلا بلا میده، اون ور حالا به عوضش چی میده؟ لطف میکنه، نعمت. اینجا بچه تو گرفت، اون ور به چی میده؟ مثلا ثواب میده. این تصویر از خدا تصویر پستیه. خداوند بلا نمیده که اونور بعد یه چیزی به ما بده. که چند بار دیگه هم عرض شد، اگه یک انسانی بگن میزنه تو گوش آدم، با چوب زد تو گردن آدم، بعدم 2,000,000 تومان به آدم داد، میگه مجمع آدم پستیه، مگه مرض داری میزنی بعدم پول میدی؟ تصویر از خداوند بعضم تو ذهنهای ما هست که اگر یک آدم با اون فعل در نظر بگیریم میگیم آدم پسته. باید استغفار کنیم از آن چه تو ذهنمون بافتیم و ساختیم و غلط اندر غلط نسبت به خداوند. کفر اینا. هیچ چیز بهتر از اون بلا تو اون موقعیت نیست. هیچ چیز اصلا از اون بهتر نیست. اصلا از اون بلا بهتر دیگه نداریم. کار دیگه میکرد ظلم بود. تو اون فشار، چه میخواد فشار مزمن باشه، میخواد فشار آنی و حاد باشه، میخواد از جانب خودش باشه، مریضی باشه، مرض باشه، عمومی باشه، شخصی باشه، فردی باشه، طول بکشه، آدم توش کفر بگه، توش نمیدونم به خدا نزدیک بشه، این بهترین وضعیتش بود. استفاده کرد، کرده، نکرد، نکرده. اینطور نیستش که چیزی کسی مستحق بلا نباشه، خدا آزار داشته باشه بگه خب حالا یکم بلا بدم بعد، چون میخوام بعدن بهش مثلا یه چیز خوبی بدم. پدر مادر این کارو با بچه‌شون میکنن که خدا بکنه با بندش. بله. مالی کل ما قلت و قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس توابین مجلسی، چه بوده؟ من در اون نهانخانه جانم چه بیماری هایی داشتم که ظاهر رو جور کردم، رفتم زیارت، رفتم کربلا، آمدم برگشتم، یک کاری کردم که تا حالا انجام ندی، یک گناهی به این بزرگی تا حالا نکرده بودم، غفلت به این متراکمی نداشتم. کلما قلت و قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس توابین مجلسی، گفتم دیگه باطنم الحمدلله با این توبه، این شفقت، این کار دیگه درست کردم و دیگه من شدم مثل توابینی که خدا دوستشون داره، ان الله یحب التوابین، و قرب من مجالس توابین مجلسی، جایگاهم نزدیک شد به جایگاه توابین. هر وقت اینا رو گفتم، عرضت لی بلیتون ازالت قدمی، اینجا دیگه به خدا نسبت نمیده، میگه بلیهی بر من عارض شد که گامم رو لغزاند. و حالت بینی و بین خدمتک، و بین من و اینکه اطاعت تو بکنم، در مسیر تو حرکت کنم، خدمت تو کنم، مانع شد. بعد مثلا سیدی، آقای من، لعلکم بابگه تردتنی، نکنه از باب خودت مرا ترد کردی، و عن خدمتک نحیتنی، و از خدمت خودت مرا دور کردی، او لعلک، حالا بعد چرا؟ خدا که این کار نمیکنه، این کارم که از بابش هم که ترد میکنه، باب باز از باب چیه؟ از لطف، از باب لطف و رحمته که فرد به خودش بیاد در انقباض قرار بگیره. حتی قبضی که برای سالکین پیش میاد. یه وقتی یک سالک حال خیلی خوشی داره، حال بکا داره، حال دیگه داره، خود حال خوش گاهی وقتا بدترین امر برای یک سالک، چون حال خوش باعث چی میشه؟ ایست میشه، خوشش میاد دیگه، حال خوش دارم، الان با خدا گفتگو میکنم، گریم میاد، نماز میخونم، چه و چه. برای خیلی از سالکین نتیجهش اینه که اونجا میمونه، با همون حالش حال میکنه، حال خوشی داره. یه وقتی بعد فرد باید از این موتن رد شه، نباید به اونجا درنگ کنه. خدا از باب لطف و رحمتش این حال ازش میگه، دچار انقباض شدید میشه تا زور بزنه به خدا رجوع کنه، به برگرده به خدا، بالاتر بره. او حالا بعد علتاشو میگن چرا اینجوری شد. او لعلک رأیتنی مستخفم به حقک فاقصیتنی، شاید دیدی که من حق تو را خار و خفیف میشمرم. اینا عوامل دینگوریزی ها، نماز را سبک میشمرم، فلان طاعت را سبک میشمرم، فلان کار را، حق خدا را یه وقت انجام ندادنه، یه وقت خفیف شمردنه. در بحث صلات که بفهمد وای بر مسلین، نفهمد وای بر تارکین صلات، بعد بفهمد بر مسلینی که نماز برشون بی اهمیته. بله، کی براش نماز مهمه؟ کسی که برنامه ریزیشو برای نماز میکنه، کتاب و صبح بخونه، خلاصه حتی اقلش. نمازاشو سر وقت بخونه یا هر چیز دیگه. پس یکی استخفاف به حق الله باش خیلی مهم نباشه. خیلی او لعلک رأیتنی معرضا عنک فقلیتنی، یا دیدی که من از تو رو کردوندم. سه او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، یا دیدی که من از جایگاهم جایگاه انسان‌های دروغگو. خدا به خدا پناه می‌بریم، همه ما گرفتاریم ها. فلا تزکو انفسکم، کسی خودشو منزه نداند. مقام الکاذبین خیلی هم هستیم. یکی از کذبهای رایج که داریم و میگیم هم که ما شیعه هست، حضرت آنها شیعه اون کسیه که گناه نمی کنه. این هم از امام، از حضرت صدیقه داریم، هم از حضرت امیر داریم. یک کسی گفت ما شیعه ایم مثل اون ما مسلمانیم، ما مؤمنیم که تو قرآن داریم. بعد حضرت فرمودن که ایک سفی من انتحل التشیع یقول بحبنا اهل البیت، آیا برای کسی خودشو به شیعه بودن منتسب کند کافیه که حب ما رو داشته باشه، بغض اعدای ما رو داشته باشه، تمام؟ بعد فهمونم فوالله ما شیعتنا الا، 11 صفت میگه. بعد حضرت بفهمن، بعد اون راوی که یادم نیست کیه میگه آقا اینا که پس همش تو هیچ کس نیست. فهموندن لا تذهبن نبکل مذاهب، این بر اون بر نلو، علکی خودتو باد نکن، همینی که هست. خیلی چیزای کذب دیگه داریم میگیم، باید آدم مراقب خودش باشه. ادعاهای کذب، حرفهای کذب. این که فهمدن هازا یوم و ینفع و صادقین صدقها. روز قیامت روز نجات صادقین. صادق یعنی فقط راستگو، این که کافر راستگو هم ما داریم که دروغ نمیگه. بله. او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی. یا دیدی که من شاکر نعمتهای تو نیستم. یه ماشین داره مثلا فرض کنید که چه میدونم مثلا یه ماشین معمولی، اینم ماشینه دیدین، هیچ وقت این چشمشون رضایت پیدا نمیکنه. اون جریان حضرت داوود و سلیمان و اون پیرمرد بنی اسرائیل رو یه بار داستانش رو عرض کردم که حضرت داوود گفتش خدا همنشین من رو در بهشت به من نشان بده. بعد یه خارکنی گفتن هستش تو فلان شهر، برو نگاه کن، به نام متا، پدر حضرت یونسه. بعد رفت و بعد دید که این خارکنه یک پیرمرد 70-80 ساله مثلا، نحیف چی، آمد وارد شهر شد و گفتش کسی هست طیبی را به طیبی بخره، یعنی با زحمت و اینها طیبه، طیب و طاهر، یه پول حلالی بده من در مقابل این خواهم. یکی مثلا 5-2 هزار تومان بهش داد. بعد حضرت یونس گفتش که، حضرت داوود گفتش که مهمان نمیخواد، گفت چرا، از حبیب خداست، برد خونش. ما باشیم میگیم این زندگی شد، این تو این سن، تو این وضعیت، این مملکت، این خداییه، این چیه. بعد وقتی که حضرت مهمانش شدن، این رفت با همون پولا یه مقدار مثلا گندم یا جوی چیزی گرفت با دست خودش آرد کرد و خمیر کرد و داشت میپختش. بعد حضرت بهش گفتش که تو راضی هستی از این زندگی؟ گفت چرا راضی، از این بهتر مگه میشه؟ خاری که خودم زحمتشو نکشیدم، خدا رویاند، بدون این که من برم آبش بدم رشد کرد، بدون این که من تلاشی بکنم این در معرض بود، قوتش رو بعد داد به من، رفتم این رو کندم، پولش رو گرفتم، گندمی رو که من نکاشته بودم بهم داد، این گندم رو قوت داد، چی کردم، الانم میخورم، میتونم هم بخورم. بعد در روایت داره که هر لقمه‌ای که میخورد یه از ته دل یک الحمدلله میگفت. نقل کردیم روایت شماست که یادم که گفتیم، چنان الحمدلله میگفت گویی که تمام نعمتهای عالم سرازیر شده تو زندگی. یعنی یه نعمتهای غیر مترقبه خیلی جسیم و عظیم تو زندگی آدم وارد میشه، میگه الحمدلله، اونجوری الحمدلله، در مقابل یک نون خالی، اونم به قیمت خارکنی. بعد ببینیم ما چقدر شاکریم. هر چه کنی به خود کنی. شاکر باشه آدم ظرف خودش بزرگ میشه. ناسپاس باشه دور میشه. دور میشود. نه اینکه خدا دورش میکنه. خودش خودشو داره دور میکنه. نفس خودش را کفور میکنه. نفس کفور یعنی دور از حقیقت، دور از خدا. بعد بالاتر از این، شکر بر چیا؟ بر مصائب. نعمت ها که فقط بخور بخور و ببر ببر نیست، قحطی هم خودش یک نعمته. آقای امام سجاد فرمودن دیگه، اللهم اجعل شکری فی البلاء اوفر من شکری فی الرخاء. شکر من رو بر نعمت های که ظاهرش بلان بیشتر بکن از شکر من در رخا. بلاها که کم چیزی نیست. خیلی راجع به بلا کم و بیش صحبت کردیم دیگه. گرفتاری ها اثراتی داره که وقتی که روز بروز حقایق آدم متوجه میشه عجب اثرات، کاشکی بیشتر بلا داشتم، کاشکی بیشتر دستم میشکست، پام میشکست، اون گرفتاری مالی، اون مشکلات برام پیش آمده بود. درست فهمیدین؟ شما متوجهش نیستیم که در واقع قبلا هم نقل کردیم که وقتی مؤمن تو این دنیا پاک نشه اونور پاک میکننش، اونور با اینور قابل قیاس نیست. یک به عجب بلاهایی، کاش که بیشتر دادند. بعد اصلا وقتی که جان پاک بشه اصلا بلاکش میشه، بلاها رو میپذیره، میخواهد، دوست داره، به خودش جلب میکنه، جذب میکنه. نه بلای الکی ها سیخ بزنه تو پای خودش، ولی بلاها رو به خودش میگیره. بلاها تو این نظام هست دیگه. وقتی که امیرالمؤمنین عهد خودش را با خدا بست، سر چی بسته؟ سنگین ترین بلاها بیاد و او تسلیم باشه، تسلیم محض باشه، تسلیم محض یعنی خواستن. در ما حضرت ابراهیم داریم دیگه، وقتی که جبرئیل آمد گفتش که میخوای برگردونم یه کاری بکنم، گفت نه نمیخوام. گفت حاجت داری؟ گفت الک حاجتون کن. حاجت که بله، اما الیک فلا، حاجتی ندارم، چی میخوام؟ جنی ها وقتی که تو روز عاشورا آمدن میخواستن کمک کنن حضرت رو، حضرت میگن نه من کمک نمیخوام، چون میفهمه که این بلا چقدر آثار داره. آخه یه وقتی بلا برای افراد پست، برای کفار، برای اینا، برای اینکه برگردن، برای مؤمنین فاسق، برای اینکه باز برگردن توبه کنن کفاره گناهشون باشه، برای مؤمنین خوب، برای امتحانشون و ارتقاشون، برای اولیا للولا، البلا و للولا. بعد چون درجاتی با بلا فتح میشه که با هیچ چیز دیگه فتح نمیشه. بعد نه فقط برای بالا رفتن خودشون میبرند و همه رو با خودشون میبرند. یک بلا بر حضرت ابوعبدالله، البته یک بلا که تمام بلاهای هستی توش جمع بوده نازل شده. بعد چی شده؟ تمام عالم هستی از طریق این بلا داره روزی میخوره. یه چند سال پیش بنده عرضگر گفتم راجع به این بحث حضرت ابوعبدالله، دوباره تکرارش میکنم. گفتم که فرزندان امام حسین چی شدن؟ به اسارت برده شدن. کودک شش ماهه حضرت ذبح شد. دختر 3 سالشون اینجوری شد، کتک خوردن، چه شدن، اون همه بلا کشیدن. تا سود این بلا رو کی میبره؟ سودش مال کیه؟ کی سودشو داره میبره؟ فقط خودشون تنها؟ این بلا اینقدر عظیمه که سفرش پهن همه استفاده میکنه. بین شما منتها هر کسی به میزان طهارت نفس خودش استفادهش بیشتره. این مطلب یه سالی در مورد بحث کربلا گفتیم. شما میبینین یه وقتی یه مشکلی برای یکی پیش میاد، افراد متفاوتن، یکی مثلا عین خیالش نیست، یکی مثلا ناراحت میشه، یکی گریه میکنه. مثلا شما تا همین جریان اون خلخال از پای اون یهودیه کشیدن ببینید، ما باشیم چی میگیم؟ خب کشیدن، بهتر که کشیدن زنی که یهودی مثلا. امیرالمومنین چی میگن؟ به چه بلای عظیم. الله اکبر. فلو انم رأن مسلمن ما تمن هازا اسفن ما کن تو بهی معلومه یا ما کن بهی معلومه. اگر از این تأسف این بلای بزرگ یک کسی بمیره، اینقدر فشار بهش بیاد، خود حضرت میگیم چرا نمیمیرن؟ خب حضرت ظرفش بزرگه، این فشار میاد به حضرت، ظرفش ولی بزرگه. بعد حضرت میگن من که سرزنش نمی کنم، اتفاق خیلی شایسته است، خیلی هم بجاست. حالا این تو نیجریه و این برای اون، اینا فرزندان امیرالمومنین، فرزندان امام زمانه. انا و علیان ابا با حاضر امه، به این چه بلایی به سر امام زمان میاد. ما چون آدم های کوچکی هستیم، بعضا پستیم، مثلا احساس درد و رنج نمی کنیم، خون گریه می کنه. بعد هرچی آدم پاکتر نشه تو کربلا بیشتر می سوزه. این جناب میرزا جهادآقای ملکی تبریزی تو این کتابشون دارن میگن که حالا اهل بیت که پدرم از ابتدای محرم خندان دیده نمی شد و اینا، جای خود یه کسایی مثل همین اولیای خدا از علمای ربانی گفتن بچه های ما از ابتدای محرم حال حزن دارن. این تو کتاب مراقباتشون دارن، تو مراقبات ماه محرم میگن بچه کوچیک من، حالا نمیدونم چند ساله بوده، از ابتدای محرم حال افسرده و گریان داره. حالا پای دیگ شب محرم کر کر و هر هر، پستی نفسه دیگه، پستی شاخدام نداره دیگه. توی زیارت عاشورا چی میگه؟ به کسی که نزدیک شد داغ احساس میکنه، اون داغ پیدا میکنه، درد پیدا میکنه برای حضرت ابوعبدالله. وقتی که درد پیدا کرد، مصیبت حضرت ابوعبدالله میشه مصیبت کی؟ خودش. لقد عظم مصابی، چقدر نمیگه من مصیبت زدم، یه چه مصیبت عظمایی داره. یعنی یک کسی که مؤمن واقعیه تعارف و تشریف نداره که به ابی انت و امی و چی و چی، واقعا دردی که از جریان عاشورا وقتی توجه میکنه پدید میاد درش، از درد این که یک ساعت قبل پدرش مرده باشه بیشتر قلبش تحت فشار قرار میگیره. به اینه دروغ گفته، به ابی انت و امی هنشی. اتما موظفیم دروغا رو بگیم، سعیم کنیم که چیکار کنیم؟ در خودمون راست کنیم، خودمون رو صادق کنیم. خودمون رو به حزن بزنیم با معرفت بیشتر، با توجه بیشتر، با همین رفتارهای عملی بیشتر. میگه مصیبت منه، فقط از من مصابی. بگه در چند جای زیارت عاشورا داره میگه چه مصیبتی به من وارد شده، خدا چه مصیبتی دارم من. این نمیشه همینطور روخونی رد شد و رفت که در تانه کسی که اصلا شنگول و شاده داره این زیارت رو میخونه، اصلا خوب نیست دیگه، بده. مد شده اول برای 10 دقیقه وقت پر شدن یه زیارت عاشورا بخونیم، و زیارت عاشورا با حال خون. خب بعد وقتی که این مصیبت مصیبت اون فرد بشه چه میشه؟ ثوابهایی که اهل بیت توی اون جا نبردن به اندازه ظرفی که این فرد داره با مصیبت دیدنه، چون خداوند فرمود که و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون، دیگه صابران در مصیبت. این اگر واقعا مصیبت کربلا شد مصیبت آدم، بعد اجر از دست دادن بچه پاک پیدا میکنه، چون مصیبت علی اکبر میشه مصیبت خودش، بدون اینکه بچه از دست داده باشه، خدا اجر بچه‌ای مثل علی اکبر از دست دادن را بهش میده. بدون اینکه تشنگی کشیده باشه، گرسنگی کشیده باشه، بدون اینکه نمیدونم کتک خورده باشن، زن بچهش به اسارت رفته باشه، همه اونا سرازیر باشه. بلا اگر در این اندازه بود، ارتقا دادنش هم دیگه شخصی نیست، کل نظام هستی رو با خودش میکشه میبره بالا. داتم اولا علکه رأیتنی غیر شاکرن لنعمائک فحرمتنی. اون معنی که شاید اون چند سال پیشم گفتم که حضرت اونجا بچه دادن تا شما سودش را ببری، و تو اون برای خدا داد، اون نه توجه به من داره نه توجه به شما، اون چنان غرق در خداست که توجه به غیر خدا نداره حضرت ابا عبدالله. ولی اون کار سودش برای هر کسی به اون حادثه توجه کنه هست. آخرش هم تو سجده شکر همینه میگیم دیگه، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین علی مصابهم، برکی مصابه اونها، مصیبت اونهاست. بعد الحمدلله علی عظیم رضیت من، اول میگه حمد که سر اونها این بلا آمد و این مقدار ارتقا حاصل کردن، و حمد که این بلا بلای من هم شد، من هم سوختم تا من هم برسم. روشنه؟ او لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. اینایی که مجالس هفتگی، مجالس علم و علما رو ترک میکنن، آماده گریز از دین باشن. ترک هم ترک فیزیکی نیست، گاهی وقتا ترک فیزیکیه، مثلا آدم نمیره دیگه مجلسی، هر جا هر جایی مجلس دارین، هر جایی یک جلسه دارین، آدم فکر میکنه اینجا بره دنبال این مثلا معامله، دنبال این کاره لازم تره، نمیدونه که چی رو داد چی رو از دست داد. نمیدانیم آخه، نمیدونیم. این دو ساعت رو اینگونه آمدیم یک چیز شنیدیم، حالا خصوصا اون مجالسی که احیانا فکر کنه که آدم چیزی بلده، چیزی از لحاظ علمی اضافه نشد، فکر میکنه دیگه از بریم چی کار، ظاهر بینیه دیگه، سطحی نگری. حضرت فهمونه که دو نفر که جمع بشن، فرمودن من دوست دارم این مجالس رو براشون دعا میکنم. آقای امام باقر علیه السلام به یکی از شیعان فرمودن، گفتن شما جمع میشین با هم حرف ما رو بگیم؟ گفت بعد حضرت فرمودن من خیلی جلسات رو دوست دارم. دوست دارم یعنی چی؟ یعنی اینا خیلی آثار داره. گفتم آدم میره جلسه ولی بی بهره. چند بار به این رفقا عرض کردیم تو آشپزخونه و این و اون معطل نمونین، برای همین آمدن که چیز نیست، آمدن گوش کردن، شنیدن، حفظ کردن، تأمل کردن، تعمق کردن، تدبر کردن، عمل کردن، همش با حالا بیاد و مثلا وزن اگه پرسه بزنه، گرچه بی بهره نمیمونه اما بهرش کم میشه. ولو حرفی که آدم 20 بار شنیده، آسمان رشک برد بهر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بهر خدا بنشستن. حضرت بفرمایند یکی از چیزهایی که باعث فاصله از خدا میشه، بعد خدا حضرت اینجوری میفرمایند اول علک فقط تنی من مجالس العلماء، در مجالس اهل علم دیدی که من نیستم، پس فخذلتنی، رهام کردی. یه خودش دنبال نیست دیگه، خدا هم بلش میکنه. او لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی. غرق در غفلت و با اهل غفلت نشست و برخاست با اهل غفلت، بشینیم و قهقهه بزنیم و بخندیم و همین. کسی مخالف خنده و شوخی و خوب بودن و خوش بودن نیست، همه زندگی این نیست. یکی از عوامل دیگه اینه. اول علك رأيتني آل فمجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. دیدی که من تو مجالس اهل بطالت، همجور اهل بطالت حتما لازم نیست خدا نکرده شرب خمر و چه و چه باشه. دو تا مؤمن، دو تا طلبه، دو تا غیر طلبه، نشست همجور به بطالت گذروندن وقت رو. این اهل اینجور گعده های بیفایده بودن انسان رو از دین دور میکنه. او لعلك لم تحب ان تسمع دعائي فباعدتني او لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني. جرم و گناه اینا رو گذاشتیم. او لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. یا اینکه دیدی که من خیلی آدم بی حیایی، کم حیایی ام. یعنی چی؟ یا وقتی آدم گناه از دستش در میره، بی حیایی یعنی چی؟ پرده داری، براش مهم نیست، حالا چی شد مگه؟ اینا رو آدم باید مراقب باشه، ازش دوری کنه. بعد حضرت فرمودن که یکی از چیزایی که وقتی آدم حالت مثلا احساس میکنه داره فاصله میگیره، خودش کمک، خود خوندن این عبارات و عبارات بعدیش تا اون اللهم صل علی محمد و آل محمد بعدی، خودش کمک میکنه به اصلاح. اینا رو که حضرت نمیگن که به خدا بگن من اینا رو میدونم، اینا در حقیقت چیه؟ اعتراف به ذنوب، اعتراف به گناه، به جرم، به عصیان، خودش مسیر بازگشت رو باز میکنه. یکی از راه، پس یکی از راه حل ها هم خود همین مترنم شدن به این دعاهایی که اگر اینا نبود ما نمیدونستیم باید چی کار کنیم. وقتی که حالمون گرفته است، وقتی که حال دینداریمون ضعیف شده، یعنی اینا رو بگو باز میشه راه. فَإِنْ عَفَوْتَ يَا رَبِّ فَطَالَمَا عَفَوْتَ عَنِ الْمُذْنِبِينَ قَبْلِ. اگر عفو کنی که تو اصلا سجیه زیبات همینه، چقدر از مذنبین گناهکاران قبل از من عفو کردی. لَأَنَّ كَرَمَكَ اَيْ رَبِّ يَجَلُّ عَنْ مُكَافَاتِ الْمُقَصِّرِينَ. بعد از اینکه اقرار به تقصیر کرد، حالا زبان تملق باز میشه. خدا آیا تو که عفوت بیشتر از اینه که بخوای به این بدی من جزا بدی. و انا عائذ به فضلک، من پناه آوردم به فضل تو. هارب منک الیک متنجز ما وعدت من صفه من احسن بک ظنا. یقین دارم کسی که به تو حسن ظن داشته باشد تو ازش میگذری. الهی انت اوسع فضلا و اعظم حلما. تو فضلت بیش از این حرف هست، حلمت فوق این مطالبه که انت قایسنی به عمل، من رو با عمل خودم بسنجی فقط. و الاخر که اینم چون از مواردش بود و نگفتیم اون سری اضافه کردیم، اینا راجع به موارد دینگریزی فردی بود. ما تو این مباحث دینگریزی عواملی که عوامل اصلیش یعنی علل دینگریزی رو گفتیم، راه های حلش هم گفتیم. بحث ضرورتش اینم که قبلا گفته شده. بحث تاریخچه دینگریزی رو هم اشاره کردیم. یک تتمه ای از اون تاریخچه دینگریزی مونده که جریان کنونی جهان چطور شد به اینجا رسیده. یک بحثی هم از عوامل بیرونی، زمین سازهای بیرونی هستش که از بندهی که مثلا مبلغ دین هستم تا موارد دیگهی که باعث دین گریزی در مردم میشن، اونا انشالله در یکی دو سه جلسه عرض خواهد شد. الحمدلله. اللهم صل علی محمد و